اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
اینجا میگم یه چیزای ابتدایی رو ممکنه مثلا خیلی ها ندونن. یه مبحثی که هست بحث قند هاست، یعنی اصلا معنی و مفهوم قند کنترل چیه، چه قندی رو ما باید مثلا اندازه بگیریم. و حتی این مراجع کننده من قدیمی هم هست توی کتونیا، ولی نکته که داشت مثلا یادش رفته بود که ما بهش گفتیم مثلا قندهای ناشتا رو چه تایمی اندازه بگیریم. ببینید، حالا به اول از نظر قندها بگم خدمتتون. ببینید، ما از نظر علمی ما 4 نوع قند داریم. یه دونه قند ناشتاه، یه دونه قند 2 ساعته است، یه دونه قند 3 ماهه است و یه دونه هم قند رندوم یا قند تصادفی، که اینا هر کدومش یه بازه‌های زمانی درستی برای اندازه‌گیری داره. قند ناشتا زمانیه که من وقتی یه غذای رو خوردم بین 8 تا 10 ساعت از اون غذا خوردنم بهتره برم قندم اندازه بگیرم، نهایتش 12 ساعت. مثلا این مراجع کننده ای که ما داشتیم، اون دیابته که شما داری میگین خانم شیرعلی، ها انواع دیابت بارداری هم جزش هست. حالا اگه مثلا من شب هیچی نخوردم، مثلا این برنامه خودم گفت من ساعت 6 است مثلا غروب یه چیزی خوردم دیگه هیچ اشتها نداشتم، بعد رفته اون ساعتای مثلا 10 11 پرداش قندش اندازه گرفته، این دیگه اسمش قند ناشتا نیست. ما غذایی که داریم میخوریم باید بین 8 تا 10 ساعت ازش گذشته باشه، نهایتش 12 ساعته. و نکته بعدیش هم اینه که حالا اگر که شما میخواید برید آزمایشگاه، من در رو ببندم یه لحظه، اگه میخواید برید آزمایشگاه اطلاعات براتون چربی رو هم می‌نویسن، شما باید 12 ساعت ناشتا باشید که تریگلیسیریدتون هم درست نشون بده. این میشه از قند ناشتا. قند 2 ساعته، اولین لقمه غذا رو که ما میخوریم 2 ساعت بعدش قندمون اندازه میگیریم، میشه قند 2 ساعته. و اینا هر کدومش نماینده در اصل یکی از کارها توی بدن ما هستن. حالا نه 100% بگم اینجوریه، ولی قند ناشتا رو بیشتر داره کبد اندازه میگیره و برای همینه که ما از روی قند ناشتا بهتر میتونیم مشخص بکنیم که مثلا الان این مقاومت به انسولین اگر تو بدن یه فردی هست بیشتر کبدیه، پانکراسیه، ماهیچه‌ای، کدومی هست. پس قند ناشتا به این دلیل. قند 2 ساعته، وقتی شما داری یه غذایی رو میخوری، ما میخواییم ببینیم که پانکراس شما 2 ساعت بعدش چه کاری انجام میده، و برای همینه که میگیم قند 2 ساعت اندازه بگیر. و لزوما قرارم نیست حتما شما بیاید مثلا قند 2 ساعت صبحانتون اندازه بگیری. یعنی بعضی وقتا ممکنه شما، حتی اشتباهی که خیلی ها میکنن اینه که مثلا همیشه میان قند 2 ساعت صبحانش رو اندازه میگیرن، در صورتی که ممکنه مثلا 2 ساعت بعدیشون حتی بالاتر باشه. مثلا نهار و شام احتمالا ما داریم بیشتر میکنیم قندهای 2 ساعته، مثلا ممکنه بار ما چیزی که اینجا میگیم اتفاقا میگیم شما یه موقعی مثلا قند ناشتای 2 ساعته رو بگیر، یه بار مثلا 2 ساعته نهار رو بگیر، یه بار 2 ساعته شام بگیر، و خیلی مقید به این که صرفا شما 2 ساعته صبحانه بگیرید نیست. از اولین لقمه غذامون که میخوریم 2 ساعت بعدش میام قندهای 2 ساعتمون رو انداز میگیریم. حالا هر قند دیگه ای که ما اندازه میگیریم در طول روز، هیچ در از متر و معیاری از نظر پزشکی خیلی براش نداریم. به اینا میگن قندهای تصادفی. یعنی شما علکی برداری مثلا 5 بعد از ظهر قندت اندازه بگیری، دیگه نه اسمش قند ناشتاست نه 2 ساعت است، این یه قند تصادفی گرفتی اون لحظه، که مثلا حالا میگیم اون قنده مثلا زیر 200 و مثلا اینا باشه خوبه، ولی اون 2 تا قنده برای ما خیلی، یعنی شما جز متر و معیارهای آزمایشگاهی هم که اگر برید مثلا جز گاید، یعنی چیزای معیارهای تشخیص دیابت پیش دیابت، این 3 تا قندی که خدمتتون گفتم، قند 3 ماهه که هم ایوانسیه، قند ناشتا و قند 2 ساعته، و اینا همشون هم یا بینشونه برای تشخیصا. اینا هم حواستون باشه، یعنی هر 3 تاش نیاز نیست که توی یه فرد ایجاد بشه. یعنی میگیم مثلا قند ناشتای بین 100 تا 125 میشه پیش دیابت. حالا ممکنه ایوانسی طرف مثلا پایین تر از این باشه، ولی خب بالاخره یکی از این 3 تا معیار اگه اتفاق افتاده باشه، یعنی قند ناشتا تو محدوده پیش دیابت باشه یا 2 ساعته یا قند 3 ماهه. یعنی فکر میکنم بهش میگن شرط لازم و کافی، اینجور چیزیه تو این چیزهای فلسفی. حالا یه خانم هست شرط
لازمش یعنی... یکی از ایناست دیگه.
و در خصوص قندهای 3 ماه هم که وقتی چند بار بهتون چیزاشو گفتم، یکی اینکه اینا داره عمر هموگلوبین های ما که 90 روز هست رو داره نشون میده، یعنی میدن قند هموگلوبین نشون میده. پس ما درست اصولش اینه که از اون آزمایش آخری که میدیم حداقل 3 ماه گذشته باشه تا هموگلوبین های جدید رو ما بریم بسنجیم. پس اگه بریم زود بدیم خیلی کار درستی نیست. بعد از اهداء خون یا حجامت هم دوباره درست نیست، چون شما ازتون خون میگیرن کاملا کاذب نشون میده دیگه. شما مثلا امروز رفتی مثلا ایوان سی دادی، فرض کن مثلا 8ه، فردا بلند میشی میری حجامت میکنی، بهت میگه اگه خیلی آدم زرنگی باشه بخواد بازاریابی بکنه، میگه هفته دیگه بلند شو برو قند سه‌ماهه بده. بعد میری انجام میدی میبینی ای قند مثلا 8 من شده مثلا 6. این کاذب پایینه، چون هموگلوبیناتون رو شما به خاطر حجامت از دست دادید و اینا جایید. اینا جاهایی که مثلا کاذب بالا میره دیگه. این خیلی به نظرم من دیدم اشتباه تصورش میکنن. و یعنی یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که خیلی وقتا همین باعث میشه که ما دچار مشکل بشیم. یعنی مثلا شما فرض کن قند ناشتا وقتی میگیم بین 8 تا 10 ساعت ناشتایی، خیلی وقتا شما میرید 13 14 ساعت اندازه میگیرید و به عنوان قند ناشتا اینو معرفی میکنید و اون پزشکتون دچار مشکل میشه. چون ببینید گفتم خدمتتون کبد ما از یه جایی به بعد دیگه اجازه نمیده هی قند بیاد پایین بیاد که ما دچار مشکل بشیم. یه جایی دیگه شروع میکنه به آزاد کردن گلیکوژن ها، اون ذخایر کربوهیدراتی بدن ما، تا جلو افت قند خون رو بگیره. و برای همینه که اکثر اوقات قندهایی که بعد از 12 ساعت میگیریم بالاتر هست و فلسفه و علتش این. در این خصوص اگه دوستان سوالی چیزی دارن من در خدمتشون هستم.
من یه نکته بگم حالا تا دوستان اگه سوالی نکتهی دارن بفرماین. ما توی کتونیا هم تو سایتمون هست، هم توی روبوت بلمون هست، بات بلمون اینو داره که میتونید در واقع ایوانسی رو به قند در واقع متوسط قند 3 ماه گذشتهتون تبدیل میکنید. یه ماشین حسابی هستش که در واقع چیزهای مختلف داره، مقاومت به انسولینتون رو میتونید محاسبه بکنید، همون عددی که معمولا حالا در واقع توی آزمایش ها میدن اونجا میتونید یه سری عددا رو بدید و در واقع محاسباتی انجام بدید که خودتون بدونید که اوضاع چه خبره. و اینها عرض کردم مثلا ایوانسی میشه متوسط قند 3 ماهه دیگه، ولی خب یه عدد نیستش ایوانسی، مثلا 8-5 مثل 100-150-200 قند در واقع به واحد میلی گرم نیستش، میلی گرم بر دسیلیتر در واقع اون نیستش. ولی این مثلا اینا رو میشه به هم در واقع تبدیل کرد. یه سری ماشین حساب‌هایی هستش که ما برای اینکه دوستان آشنایی بیشتری پیدا بکنن، وضعیت خودشون رو بخوام بسنجن و اینها، یه سری ماشین حساب‌هایی هستش که توصیه میکنن دوستان از اینها استفاده بکنن برای اینکه خودشون بدونن که چه کار میکنن. ما همیشه تو کتونیا میگیم و این در واقع مسئله هستش که استفاده میکنیم و این معروف هست از آقای پیتر دراکر، پدر علم مدیریت تقریبا هست اینشون. آقای پیتر دراکر میگه که شما چیزی رو که اندازه گیری نکنید نمیتونید مدیریت بکنید. یعنی همیشه ما باید بدونیم وقتی میخوایم یه چیزی رو مدیریت کنیم و بدونیم اندازش چقدره. همینجوری کیلویی و نه ایشالله خوبه و مثلا پارسال گرفتم خوب بوده و مثلا اینا در واقع کمک خیلی زیادی نمی کنه. باید اندازش بگیرید تا بدونید که وضعیت چیه.
تو همه چی در اصل این اصل هست دیگه، یعنی بحث میشه همون افراط و تفریط. یعنی مثلا ما به مراجعه کننده همون همیشه میگیم در خصوص بعد شما یعنی باید دیگه حد مثلا نهایت مثلا هفته یک بار خودتو وزن بکنی. بعضیا اصلا عادت میکنن هر روز میرن رو ترازو، که این اصلا کاملا اشتباهه. خیلی وقتا هم هست که مثلا مراجعه یه چند روز پیش یه نفر اینجا اومد و میگفت که من از ترس ترازو الان یه سال رو ترازو نرفتم. گفتم چند کیلویی؟ گفت من 85 کیلو. رفت رو ترازو 95 تا بود. و خودش اونجوری هم دیگه نه، یعنی نه دیگه شله شل، نه اینجوری که مثلا دیگه وسواس داشته باشیم که بخوایم هی هر روز مثلا حالا وزنمون و اینا رو بگیم، یعنی یه چیزی، یعنی وسواس گونه، هر چیزی به صورت وسواس گونه هم بشه دیگه اشتباهه.
بله، یا مثلا نگرانن که مثلا اگه برن دکتر یا اگه برن آزمایشگاه مثلا عددهای بدی بیاد. خب دیگه از اونی که تو خون شماست که چیزی بدتر یا خوبتر نیستش که، شما فقط متوجه میشید که این عدد چنده. وقتی این متوجه میشید، خب شاید تونستید یه کاری کردید، یه تغییری دادید، خوابتون رو درست کردید، نمیدونم خورد و خوراکتون رو درست کردید، یه تغییری دادید که مفید بود. ولی وقتی ندونید، به همون روش اشتباه ممکنه همجوری دارید میرید و اون پشتمون آقا که میگم منظور قند خونه، مثلا اون داره کار خودشو میکنه، بالاخره یه صدمه به چش خدای نکرده، صدمه به در واقع حالا مثلا تحلیل عضلات، نمیدونم صدمه به اعصاب دیگه. حالا دوستان همه میدونن این چیزا رو، کسی از دوستان نمیدونه.
آخه یه چیزی هم که همیشه از من مثالشو میزنم، همیشه میگم مثلا شما یه ماشینم وقتی میگیری سر یه زمانهای مشخصی باید ببری اینو چک کنه دیگه، یعنی نمیتونی ولش بکنی اینجوری دیگه. بعد خیلی وقتا مثلا همین باعث میشه که کلی خرج بزرگتر میاد رو دستت، مثلا تو ماشین دیگه، میگه مثلا نمیدونم سر 5000 تا بار روغنش عوض کن، خب شما نری عوض بکنی دوچار مشکل میشین دیگه. یعنی یه چیزای قاعده و قانونه. حالا مثلا فرض برای افراد دیابتی ما میگیم حالا دیگه حد اکثر شما با 6 ماه یه بار مثلا آزمایش بدی، این دیگه چیز قانونمندیه. حالا جلسه قبلی اتفاق خوبی افتاد، چند نفر از دوستان اومدن صحبت کردن و خودشون هم خیلی راضی بودن از اینکه جلسه کلا من، یعنی که همیشه نظرم این بوده که شما هم بیاین صحبت بکنید. الان توی لیست دوستان من نگاه میکنم و تو کامنت ها هم هست، یه چند نفری از دوستان که حقیقت برای من اسمشون آشنا زیاد نیست، گفتن نماینده افراد دیابت نوع یکی هستن، مثلا مثل آیلین که گفتن 7 سالشه دیابت داره، یا خانم رشیدی که بعد دیابت نوع یک مثل این فرزندشون هستن. حالا یا این دوستان یا دوستانی که مثل خانم خلفی که مادر زینب هم فکر میکنم، یا امیر حسین که از قدیمی ها هستن، خانم مظهری زاده، خانم عبداللهی، یا هر کدوم از این دوستان که فکر میکنم امروز جمعیت غالبتون بیشتر دیابت نوع یک هست، خیلی خوشحال میشیم در این خصوص بیاید صحبت بکنیم. فکر کنم یه نفر دستش بالا است، خانم مظهری زاده است.
بله، اون جلسه هم خانم مظهری زاده آخر وقت شد، یا که کیفیت اون پایین بود رو گوگل میت نتونستیم
گوگل میت
آره.
خانم مظهری زاده الان شما فکر میکنم این دسترسی ها رو بدید، احتمالاً حالا یا براتون نوشته یس یا نوشته بله، بله ها رو بزنی میکروفون و دوربینتون باز میشه.
یکی دو نفر هم سوالایی نوشتن توی چت باکس. میکروفون خانم مظهری زاده فعال شد.
درود خانم مظهری زاده،
حال شما خوبین؟
خوبین، سلامتین؟
خوب هستین انشاءالله.
آقای تقی‌زاده حالتون خوبه؟ خوب هستید؟
سلامت باشید، قربان شما، شما خوبین خدا شکر.
متشکر، ممنون. من تقریبا چند روز پیش آزمایش دادم، تنها آزمایشم آماده نشده که بیارم خدمتتون. بعد من یه مشکلی جدیدن برام پیش اومده که صبح که خواب بیدار میشم با سطح هوشیاری پایین، متاسفانه سطح هوشیاری خیلی پایینه و این چندین بار برام اتفاق میفته و جوری که اصلا خودم متوجه نمیشم، ها اطرافیانم متوجه میشن و خیلی براشون انگار براشون مثلا چیز شده که مثلا اینو مثلا من بهتون اعلام کنم که چرا این اتفاق میفته. بعد اندم هم که مثلا بعد از حالا نیم ساعت تا یه مقدار خودم رو پیدا میکنم، قندم رو میگیرم، مثلا میبینم قندم 50. بعد حالا صبحانه که میخورم، حالا بعد از 2 ساعت مثلا 2 ساعت و اینا که مثلا دوباره 2 ساعت بعدم که میگیرم، تازه میبینم شده 60-65 مثلا، یا مثلا همون گل و خوش 50-70-80 میشه مثلا، یا 60 نهایتش میشه. این خیلی مثلا داره اذیتم میکنه.
شما من یه تیکه قطع شدم ولی متوجه شدم انگار قند صبحتون کلا پایینه و همین باعث میشه که حالا ضعف و اینا داشته باشید، درسته؟
هوشیاری
پایین هم
گفتن
هوشیاری
پایین هم داره، اصلا هوشیاری خیلی پایینه، یعنی جوریه که
آخنده خیلی پایینه دیگه. شما آخه خیلی وقت هم هست دیگه، فکر کنم تو همین طرز چکاپ شما الان فقط اومدید دوباره شرکت کردی که دکتر رفتی براتون آزمایش داده، درسته؟
روز ولی خوب میگم که خودم کامل همون چیزایی که قبلا بوده همه رو رعایت کردم.
آره ولی ببینید یه چیزی که وجود داره اینه که شما به واسطه دیابت نوع یکی که دارید، خب
بله
تنظیم بودن انسولیناتون خیلی مهمه. خب چون ببینید
دکتر قنواتی آخرین بار دکتر قنواتی برام 32 رو لنتوس رو 22 برام چیز کردن، گفتم 22 بزن، منتها من دیدم باز اون خیلی زیاده، خودم 21 گذاشتم برای خودم. ولی خب
نورپیدو چند میزنی؟
نورپیدو طبق اون قندی که دارم، چون من دائم چک میکنم قندامو طبق حالا
همون جوری که بهت گفته بودم اون موقع.
بله بله همون جوری که شما گفتیم اون جوری میزنم.
آره ولی ببینید یه چیزی
که دارم طبق قندی که دارم اونجوری میزنم.
آفرین. ببین فقط یه چیزی که الان وجود داره اینه که کلن دیابت نوع یک، چون بالاخره شما دارید با تنظیم کردن انسولیناتون نقش پانکراس تو بدنتون خودتون تعیین میکنید، شما دارید تنظیمش میکنید دیگه. خب یه زمانیه ممکنه شما مثلا حالا فرض کن مثال میزنید یه تنش عصبی دارید، یه استرسی تو زندگیتونه، یه چیزیه و اون پزشک با توجه به قندهایی که شما ارسال میکنید میاد میگه مثلا خانم مظهری‌زاده شما برو انسولینتو فعلا مثلا این اندازه بزن. حالا یه هفته دو هفته میگذره، ممکنه من حالا نمیدونم اما دارم مثال میزنم برای شما، خب ممکنه دو هفته دیگه این تنش حل بشه. حالا شما داری ولی چیکار میکنی؟ داری طبق همون دستور قبلی هنوز انسولینتو مثلا میزنی، خب و باعث میشه شما الان ببین یعنی وقتی من قندای ناشتام پایینه توی فرد دیابت نوع یکی و مربوط به انسولین لانتوسشه، یعنی حالا شما فکر کنم لانتوس میزنی دیگه، یعنی لانتوس زیاده. خب حالا دو تا کار میشه انجام داد، یکی اینکه این آزمایشتون که اومد که شما بیاید مثلا سر جلسه حالا فکر کنم دکتر رفتی براتون آزمایش هر زده یا دکتر قنواتی هر کدومش مثلا بودن، بیان بریم که بر اینو توضیح بدید و گزارش یعنی گزارش منداتو بفرستید تا طبق این مثلا لانتوستو برات کم بکنه. خب نکته ای که حالا برمیگرده یعنی این درستش که اینه، میگم شما فرض کن مثلا الان من یه زمانی میرفتم ورزش، خب مثلا موقعی که شما زیر نظر من و دکتر قفوری اون موقع بودی که ایوانسیت خیلی مثلا راحت اومد پایین و اینا، خب حالا ممکنه مثلا این اون زمان تو داشت تغذیه راحت گری ورزش میکردی همه کاری میکردی، حالا ممکنه من بیام مثلا یهو ورزشمو بذارم کنار، خب قند من به واسطه کمکار شدن فعالیت فیزیکی من و ورزشمو تعطیل کردن میره بالا. خب من میگم من الان شرایط ورزش کردن ندارم، پزشک میاد میگه خب تو که الان شرایط ورزش کردن نداری پس باید انسولین تو بیشتر بزنی، من میرم انسولین رو بیشتر میزنم، ما بعدی شرایطم درست میشه بالا میشم میرم ورزش ولی هم انسولین رو میزنم من قندام میفته. خب پس این خیلی یعنی دیابت نوع یکی ها میگم شما انگار دارید که خودتون نقش پانکراس رو ایفا میکنید دیگه با تنظیم کردنتون به همراه پزشکتون، خب که خیلی وابسته به شرایط زندگیتونه. پس کاری که باید انجام بدید مرتب مثلا گزارش بدید سر یه فاصله های زمانی مناسبی مثلا شما سر جلساتتون شرکت کنید، ولی کاری که از لحاظ تغذیه من الان میتونم بهت بگم اینه که وعده آخر شب حتما داشته باشی الان، یعنی شما آخر شب یه لیوان شیر میخوری برای شخص خودت، الان دارم میگم با این قندایی که داریم یه لیوان شیر یا یک پیاله ماست میخوری، حالا در کنار این اگه شیر خواستی بخوری باید سه سردین بسکویت حلقای بسکویت سبوسدارای از اینا بخوری، اگه ماست خواستی بخوری باید یک از دستمون سنگر کنارش بخوری که قندا تو طول خواب نیاد، این کار رو باید منظم انجام بدی.
بله ولی خب الان دو شبه که مثلا دیدم اینجوریه، همه یه لیوان شیر استفاده کردم مثلا دو روزه مثلا صبح باز قندم خیلی بهتر شده. مثلا همین هفته
اصلا یه چیزی که ببین یه چیزی که من اصلا خیلی وقتا خدایش بخوام بگم ناراحت میشم از مراجعه کننده ها. من جلسه اولی که با دیابت نوع 1 یا دارم که حتما به شما هم این موضوع رو گفتم اصل اول در دیابت نوع 1 تنظیم بودن وعده ها و میان وعده های غذایی. یعنی کسی که دیابت نوع 1 داره به هیچ عنوان نباید وعده آخر شبش رو یادش بده. یعنی شما اگه همیشه بیای این لیوان شیره یا ماست رو بخوری، خیال من راحت، خیال خودت راحته که قندات اینجوری نمیاد بشه 50. شما ببین من چندین بار اینجا تو این جلسات گفتم، به خود شما گفتم قند بالا، یه هفته شما باید قند بالای 250 داشته باشی که خدای نکرده دیگه بشی. خب ولی قند پایین یه بار اتفاق میفته. الان خوبه؟ الان خوبه که هفته پایین وضعیت بیدار میشدی؟
آره خیلی، یعنی میگم اصلا خیلی
خوبه میگم.
خب
من دارم میگم دیگه، یعنی مشخصه شما مثلا اون وعده آخر شبی که من تو رژیمت گذاشته بودم حذف کردی و داری میگی از دو شبی که دارم مثلا این کار انجام میدم قندام درسته. تازه من بهت گفته بودم شیر با بسکویت بخوری. ببین این اصلشه، یعنی این نیاز بدن شماست که من میذارمش. اون پزشکی که مکمل کار من هست، مثلا اون زمان دکتر غفوری بوده یا مثلا دکتر قنواتی بوده، میاد میگه خب آقای طرزاده این رژیم رو گذاشته، منم این انسولین رو براش تنظیم میکنم. خب بعد شما میای بعدی که من برات گذاشتم حس میکنی ولی همون انسولین رو میزنی، خب قندت میفته دیگه. ما که علم غیب نداریم بگیم چیکار کن اون لحظه.
خب وزنم هم اومده پایین.
خب من الان
وزنم هم اومده 69، اون موقع 72 بودم الان شدم 69.
صدای آقای تقی‌زاده رو که من ندارم، ولی صدای خانم مطهری‌زاده رو دارم. شما صدای من دارید خانم مطهری‌زاده؟
دیگه حالا ببینید.
آه اومد آبا قد شد آقای تقی‌زاده. وزنتونم از 60 و از 72 اومده 69.
بله بله، از 3 کیلو کم کردم بازم.
آره ببخشید من یادم رفت، ولی میگم منظورم این بود که ببینید خب یه چیز مشخصی وجود داره. ببینید من اون قانونا رو وقتی به شما گفتم داشتم مثلا در مورد قند سه ماهه میگفتم. خب ما باید بدونیم مثلا فرض کنیم من دیگه نهایت دیگه تهش سه ماه یه بار بیام مثلا کارشناس تغذیه‌مو ببینم. خب شما الان مثلا از 1405 تا الان که من یادم نمیاد با من مثلا جلسه فرض کن داشته باشه. خب منم یه علم غیب ندارم، شرایط زندگی شما تغییر کرده، عدد قندمون هم نمیدونم. پس ببین ما باید یه با همه چیزمون تو زندگی با برنامه باشه قاعدتا دیگه که دچار مشکل نشی. آره ان شاء الله آزمایشتون رو بدید ببینیم چیکار کردید تو این چند وقت که نبودید.
ان شاء الله
سلامت باشید.
ممنون از لطفتون.
ممنون.
یکی
دو نفر در همین مورد سوال کردن، حالا حتی سوال دیگه ای هم کردن، ولی خانم رشیدی در همین مورد شیر خوردن فکر کنم شبانه آخر وقت گفتن رشی شیر بخوریم بعد یک واحد نورپید بزنیم یا نه موقع خواب.
ببینید خانم رشیدی چند تا نکته وجود داره. یکی این که ما اینجا، یعنی من حقیقتش همیشه میگم اینجا من نمیتونم بیام مثلا الان شما دارید چیزی که از من میپرسید و من شرایط فردی که دیابت نوع 1 که با شما هست رو نمیدونم. خب ولی یه توصیه، من توصیه که میتونم اینجا بکنم توصیه کلیه. توصیه کلی ما چیه؟ ما توی دیابت نوع 1 به واسطه انسولینی که دارن چیز می ببین ما وقتی پانکراسمون درسته، وقتی یه غذایی میخوریم بدن ما میاد میره انسولین ترشح میکنه. پس حواسش هست که من اگه الان غذا نخوردم دیگه پس انسولین زیادی ترشح نکنه. ولی وقتی تو دیابت نوع 1 ما داریم انسولین میزنیم، هست اون انسولینه تو بدن هست. پس اگه دیابت نوع 1 اومد رفت یه وعده غذاییشو حذف کرد، احتمالاً دچار افت قند خون میشه. کاری که ما اینجا انجام میدیم، میایم وعده های غذایی و میان وعده های غذایی رو بر اساس شرایط اون فرد تنظیم میکنیم که حتما مثلا وعده آخر شب هم مثلا داشته باشه، پزشکی هم که حالا مکمل من تغذیه هست حواسش هست که انسولیناشو درست تنظیم بکنه، این یه بحثیه که اون فرد مثلا دچار افت قند خون اینا نشه. نکته بعدی که شما دارید تو سوالتون میپرسی، ما اینجا یه آموزشی هم میدیم، اینم دوباره بر اساس میزان انسولین و شرایط سنی هر فردیه، کربوهیدرات شماری و انسولین اصلاحی. ما اینجا مشخص میکنیم توی هر فردی هر واحد انسولین چقدر الان داره قندش رو میاره پایین. این یه فرمول کلی اینجوری نیست که من بیام بگم مثلا بعضی وقتا مثلا توی این اینستاگرام یه جایی یه نفر داره صحبت میکنه میگه شما هر واحد انسولین بزنی مثلا 70 تا قندت رو میاره پایین. نه اصلا اینجور چیزی نیست، برای هر فردی این متفاوته، بهش میگن فاکتور اصلاحی. یعنی برای یه نفر ممکنه به فرض کن 20 باشه، برای یکی 30 باشه، برای یکی 50 باشه. خب اینو که تعیین کردین بهش میگن، یعنی شما میخوای قنداتو تنظیم بکنی، میگی خب مثلا من فاکتور اصلاحی فرض کن مثلا 30ه، یعنی چی؟ یعنی هر واحد انسولین داره قندای منو 30 تا میاره پایین. این میشه فاکتور اصلاحی. اونی که برای هر واحد چقدر من برای هر غذا چقدر من باید نورورفید بزنم بهش میگن کربوهیدرات شماری. ما میایم نصف توی هر فردی نسبت انسولین به کربوهیدرات رو براش تعیین می‌کنیم. میگیم نسبت انسولین به کربوهیدرات یعنی چی حالا؟ یعنی هر میزان کربوهیدرات، یعنی چه میزان کربوهیدراتی که اون فرد داره می‌خوره باید یه واحد به ازاش بزنه. که اینم دوباره یه عدد ثابت برای همه آدم‌ها نیست که من الان بیام بگم شما مثلا هر 30 گرم کربوهیدرات که می‌خوری پس یه واحد انسولین باید بزنی. نه، برای یکی ممکن این عدد 30 باشه، برای یکی 10 باشه، برای یکی 15 باشه. حالا اون عدده رو وقتی به دست آوردیم فرض کن اومدیم گفتیم که میشه 15 برای اون فرد. حالا میایم میگیم اگه برای تو 15 هست، یه لیوان شیر 15 گرم کربوهیدرات داره. پس حالا تو اگر که جدا از رژیمت یه موقع اومدی یه لیوان شیر خوردی، پس باید یاد بگیری که برای این لیوان شیر باید یه واحد بزنی. ولی اینجوری نیست که فرمولش مشخص باشه من بگم همه آدم‌های روی زمینی که دیابت نوع 1 دارن یه لیوان شیر می‌خورن باید براش یه واحد نورورفی بدن. این اشتباهه. اون فرد دچار نوسان قند خون میشه. حتما یه شمارش کربوهیدرات داریم، یه فاکتور اصلاحی داریم که برای هر فردی باید جدا حساب کتابش بکنیم.
من یه توضیح بدم، خانم رخسارم یه نکته نوشتن که خوش به حالتون، هم قند خونتون اومده پایین هم وزنتون. خب از نگاه دیابت نوع 2 ما که آقای تحقیق‌زاده هر جلسه سوال می‌کنن دیابت نوع 1 کیه اینجا، دیابت نوع 2 کیه اینجا، از نگاه دیابت نوع 2 خیلی وقتا مثلا این که قند خون اومده باشه پایین و وزنم اومده پایین خیلی مثبت و خیلی خوبه. ولی همین باز تاکید که میکنیم که در واقع باید مطابق نیاز خودتون و مطابق بیماری مشخصتون تغذیه‌تون اینها باشه، این هست مثلا برای دیابت نوع 1 در واقع لزوماً قند خون زیادی بیاد پایین ما نگران میشیم و همینطور که آقای تغذیه‌زاده گفتن حالا با کنایه و اینا گفتن، خب واقعا یه وقت ممکنه قند خون زیادی بیاد پایین باعث مرگ بشه، در حالی که قند خون بالا درست صدمه میزنه ولی خیلی دیرتر ممکنه باعث جی کی ای یا مثلا مرگ بشه. این باید حواسمون باشه که قند خون زیادی پایین خیلی خطرناکه، برای همین حس مورد خیلی مهمه. و ما باز وزنم بیاد پایین در واقع نگران میشیم که چرا وزن از یه حدی بخواد بیشتر بیاد پایین، چه اتفاقی داره، خدای نکرده تحلیل عضلات نباشه. باید حواسمون در واقع به همه این پارامترها باشه و برای همین هی ما تاکید میکنیم که حسب مورد بر اساس بیماریتون، بر اساس وزنتون، بر اساس وضعیتتون باید این موضوع رو ببینیم. برای همین خیلی خواهش میکنم که در واقع به قول برخی یاد به نفس نکنیم، توجه داشته باشید که مثلا شرایط خانم مذهبی‌زاده شرایط خاص خودشون هست و باید تو شرایط خودشون باشه. پایین اومدن وزن برای بیمار نوع 2 معمولا خیلی خوبه، ما خوشحالم هستیم، ولی ممکنه در بیمار نوع 1 کودک باشه، خیلی نگران باشیم، باید وزن بگیره، اگه انسولین نزنه انسولین کم بزنه وزن نمیگیره و خلاصه این داستانا دیگه. من یه توضیحی در واقع
فقط من یه تکمیل در تکمیل صحبت‌های آقای محمدی یه چیزی رو بگم که سوء برداشتم نشه برای دوستان، حتی در دیابت نوع 2 همیشه یعنی کاهش وزن، ما اصلا میپرسیم کاهش وزن خواسته بوده یا ناخواسته بوده. کاهش وزن ناخواسته توی هیچ فردی نشانه خوبی نیست، یعنی شما اگه ذوق بکنی مثلا الان فرض کن من 100 کیلو بودم بدون اینکه رژیم بگیرم فلان شدم مثلا الان شدم 80 کیلو، اولین کاری که اتفاقا باید بکنی باید بری آزمایش دیابت بدی. چرا؟ چون احتمالا شما قندات بالا بوده و تحلیل عضلات داشتی اول، یعنی تو تشخیص اولیه دیابت نوع 2 حتی خیلی وقتا یکی از علائمش کاهش وزن ناخواسته است. خدای نکرده تو خیلی، یعنی ببین هیچ وقت و همیشه اصلا میگم کاهش وزن ناخواسته جز تیکایی که باید یه چراغ هشدار تو ذهنمون پزشک متخصص شما همیشه روشن بشه. چرا این وزناش بدون اینکه رژیم گرفته باشه اومده پایین؟ خدای نکرده ممکنه حتی بعضی وقتا به خاطر یه سری بدخیمی ها اینا باشه. ما اگر که رژیم درست و اصولی داریم میگیریم داره وزنمون میاد پایین، اون درسته، بهش میگن کاهش وزن با برنامه. اگه یه نفر همینجوری داره وزنش میاد پایین اصلا نشانه خوبی نیست. حالا حتی تو دیابت نوع 2 که میگم توضیحش دادم که چرا این مسئله اتفاق میفته. یکی از دوستان میگن در مورد غلظت خون پرسیدن. یه نکته ای که میخوام حالا از اول از دوستان بپرسم بعد من توضیحشو بدم، به نظرتون کسایی که غلظت خون دارن چه اثری روی قند، اصلا اثر میذاره رو قند سه ماه به نظرتون؟ من توضیح قند سه ماه رو بهتون دادم که این ایوانسی چجوریه. حالا کسی که غلظت خون داره به نظرتون رو قندای سه ماهش اثری میذاره یا نه؟ اول نظرات شما رو من بشنوم یا تایپ بکنید بعد.
یعنی که غلظت خون داره یعنی این که در واقع
یکی از دوستان بالا پرسید. آره دیگه گفت
هموگلوبینش بالاست دیگه، یعنی
پس بله بله
تعداد ایوانس در واقع تعداد شماره ایوانسیاش احتمالا زیادتره. نه اینجوریه، من اطلاع دقیق ندارم.
پرسید گفت آیا افزایش هموگلوبین در بیماران دیابتی مهم است یا نه؟ بعد توضیحشو من بهتون به نظر شما الان خود خانم رخساره که پرسیدید به نظرتون چه اثری میتونه داشته باشه؟ اصلا اثر داره یا نه؟ بله ای که میگید من متوجه نمیشم. بله یعنی اثر چی؟ اثر داره؟ اثرش چیه؟ بعد
دوستان میتونن میکروفونشون هم اگر آمادگی دارن فعال کنن و صحبت بکنن تا اینکه فقط تایپ بکنن. اثر بالا رفتن احتمالا منظورشون داره. بالا نشون
بقیه دوستان چی؟ خب من توضیحشو بدم. ببینید گفتم اینا داره عمر، یعنی ما میگیم قند چیزا رو اندازه میگیریم دیگه، قند اون هموگلوبینا رو میگیم اندازه میگیریم. تو کسایی که غلظت خون دارن اکثر اوقات عمر هموگلوبیناشون هم بیشتر میشه، به همین دلیله که اون غلظت خون نشون داده میشه. حالا پس وقتی که مثلا عمر هموگلوبین 90 روز بوده بشه مثلا فرض کن 100 روز مثلا 110 روز اینقدر بیشتر بشه، ایوانسی شما رو داره بیشتر نشون میده و این ایوانسی خیلی بهش نمیشه اتکا کرد. مثلا یه فرمولی هم داره حتی میتونیم بزنیم بر اساس اون بیایم عدد درستشو به دست بیاییم. حالا برعکسش هم دوباره وجود داره دیگه، یعنی وقتی که مثلا ما کم خونی داریم هم دوباره میتونه این رو برای ما دچار اختلال بکنه. و حالا میگم یه فرمولی داره که میشه دقیقش اون موقع حساب کتاب کرد.
یعنی ما وقتی غلظت خون داریم عمر گلوبولای سفیدمون بیشتر شده یا اینکه تعدادش بیشتر شده؟
نه حالا لزوما، یعنی نه حالا لزوما، ولی خیلی وقتا این اتفاق میفته. یعنی چون عمر اونا بیشتر میشه تو چرخه بعدی هم اینا دوباره یه تعدادشون موندن
در واقع از 90 روز مثلا شده 100 روز، 150 روز، 120 روز مثلا اینا. پس در واقع گزارشی که از ایوانسی چون در واقع گزارش به جای 90 روز 100 روزه رو داره میبینه. پس 100 روزه چون قند در واقع متوسط قند 100 روزه رو داره به ما میده، نه قند 90 روزه رو مثلا یا 150 روزه رو.
غلظتش هم بیشتر بکنه، غلظت قند اون چیزو بیشتر. آقای زندیه سوالی داشتن. درود آقای زندیه. یعنی غلظت خون تو بالا بودن قند غلظت راه حل. ببینید غلظت خون به تعداد چیز گفت رضا مارمولک گفت به تعداد آدمای روی زمین را برای رسیدن به خدا وجود داره. هر چیزی هم اینجا ما در مورد صحبت کنیم یه دلیل مشخص نداره. دلیلت خون بعضی وقتا میتونه ژنتیکی باشه، بعضی وقتا میتونه به دلیل در معرض دود دخانیات و دود سیگار و آلودگی هوا و اینا باشه، بعضی وقتا میتونه به دلیل زندگی توی ارتفاع باشه. خب اگه به دلیل سیگار کشیدن ایناست، خب اگه میخوای راهکار ریشه ایشو حل بکنی که اینه که سیگار بذاری کنار، اگه به دلیل آلودگی هوا خب باش تا جای ممکن مثلا آلودگی رو بتونیم چیز بکنیم، ولی اینی که ما میریم اهدای خون انجام میدیم میتونه خیلی یعنی کمک بکنه به این، ولی ریشه ای انگار ما حلش نکردیم، باید ببینیم علت ریشه ایش حالا چیه. ولی خیلی وقتا میتونه علتش مثلا همون مثلا به خصوص توی آقایون و اینا همون یا در معرض دود دخانیات و سیگار کشیدن و یه اینجور چیزایی هم باشه. این دیگه باید شخصی بررسی بشه که دلیلش چیه، ولی اهدای خون مثلا جز گزینه‌هایی که کمک میکنه، ولی باز خب شما باید مثلا ببینید که حالا علتش هم چی بوده دیگه.
پس اون فصلی که خانم رخسار گفتن هم یه خود تأثیر داره، حالا اگر انشالله بهداشتی باشه و مثلا
آره، ولی خب دیگه همون بحث این که بهداشتی نیست و اینا، اهدای خون خیلی بهتره، شما داری به یه نفر دیگه هم کمک میکنی، برای همین ما لزوما مثلا اون رو چیز نمیکنیم، میگیم اهدای خون. که دوستان پرسیده سلام من ایوانسین 58 تریگلیسیریدم 162 است، نظر دکترم اینه که متفورمین بخورم، کمکاری تیروئید دارم، سنم 55، خواستم نظر شما رو بدونم. ببینید ایوانسی شما از 5.7 تا 6.4 ایوانسی یا قند سه ماه وقتی هست یعنی پیش دیابت، و وقتی که این اتفاق میفته اصولی و علمیش اینه که 6 ماه ما اصلاح سبک زندگی انجام بدیم، یعنی همین صحبتایی که هر جلسه اینجا ما داریم میگیم که شما باید زیر نظر تیم پزشکی و تغذیه‌ای باشید، حالا چه توی کتونیا چه هر جای دیگه، که سبک زندگیتون اصلاح میکنه. 6 ماه شما اصلاح سبک زندگی انجام میدی، بعد میری آزمایش میدی، اگه درست شده بود اومده بود زیر 5.7 که خوشا به سعادتتون و همین مسیر ادامه میده، اگر درست نشده بود اون موقع دیگه شما باید متفورمین براتون شروع بشه، یعنی دارو شروع بشه، حالا ممکنه متفورمین باشه یا هر چیز دیگه. من سوالای بالاترم چند تاش بکنم از دستم در رفت، درست بخونم. سلام سبوس برنج قند بالا میبره. ببینید سبوس چه سبوس برنج باشه چه گندم چه جو چه جوی دو سر، اگر که ما حالا مثلا شرایط استفادهشو داشته باشیم، یه قاشق غذاخوری در روز 6 مشکلی نداره، حالا میتونید بریزید روی ماست یا سالادتون قبل از وعده غذاییتون بخورید یا اینکه بریزید تو غذاهاتون، ولی بیشتر از این وقتی بشه بله بسته به شرایط هر فردی میتونه، چون بالاخره یه نوعی از کربوهیدرات و مصرف زیادیش هم دوباره میتونه مشکل داشته باشه و قند بالا ببره، ولی یه قاشقش نه.
سبوس کربوهیدرات حساب میشه؟
دیگه کلن
کربوهیدرات
فیبر در واقع حساب میشه،
مثلا خب فیبرها جزء کربوهیدرات در واقع قند بالا نمیبره درسته یا من اشتباه کنم؟
نه نه ببینید کلن چیزی که وجود داره اینه که مثلا الان من بیام برم مثلا نون جو بخورم، نون جو که سرشار از سبوسه، آیا قند من بالا میره یا نمیره؟ تا یه حدش نیاز بدن منه بالا نمیبره، چون دارم با اساس حالا بیام برم بیشتر بخورم بعد قند من میتونه بالا بره. ما سه تا درش مغذی توی بدنمون، یعنی تو غذایی که داریم میخوریم سه تا درش مغذی داریم، پروتئین، چربی، کربوهیدرات. حالا همه زیر دسته اینا قرار میگیرن. وقتی میگیم کربوهیدرات، حالا مثلا فیبر غذایی هم خودش یکی از دسته‌های کربوهیدراته که اونم زیادیش میتونه مثلا این مشکل رو دوباره ایجاد بکنه. ترجیحاً بهتره یه قاشق بخوری و حتما با آب زیاد بخورید دیگه. یعنی ببینید کلا سبوس‌ها مثل اسپنج عمل می‌کنن و آب رو جذب خودشون می‌کنن، کمک می‌کنن به حالا هم به کاهش قند خون، چربی و حتی کمک به سیستم گوارش. حالا شما برید سبوس بخوری ولی آب نخوری، اون یه ذره آبی هم که تو بدنت بود مثل ساقه طلای دیدی موقع میخوری میخوای خفه شی، به خاطر اینه که یه ذره آبی که تو گلوی آدم هست تو جذب میکنه. حالا شما برید سبوس بخوری ولی آب نخوری، سیستم گوارش تو همین مشکل و ولی میخواستی درستش بکنی بدترش کردی. برای همین اگه میخواید یه مثلا قاشق سبوس بخوری حتما باید یه لیوان آب هم عروض بیشتر بخوری قبل، یعنی اول لیوان آب رو میخوری بعد سبوس. حالا اگه رو ماست و سالاد
در مثلا به جای 8 لیوان بعد 9 لیوان آب بخوریم معلومه.
آره دیگه، یعنی یه لیوان هم قبل از اون حتی بخوریم، یعنی اول لیوان آب رو بخوریم بعد حالا اون. دوستان دیگه ببخشید داره تغییر داره خامشی یعنی نشان برای من ساعت لانتوس هم آز که خامشی یعنی نشان از این دلیش فرما او جان بله دیگه خامشی یعنی یعنی مثلا ببینید حالا ما بحث به شرایط هر فردی حالا یعنی خیلی بستگی به شرایط هر فردی داره انسولین هایی که دارن ترجیح میکنن و ساعتش تو دیابت نوع یکی حتی ممکنه ما بیان بگیم که دو روز در یعنی شما دو بار در روز باید مثلا انسولین لانتوستون رو بزنید مثلا هر 12 ساعت بزنن بعد وقتا ممکنه که نه شرایط یه جوری باشه بگیم هر 24 ساعت حالا بر اساس اون بگیم یه بار صبح باشه مثلا شما صبح بزن اون طرف دیگر رو بگیم مثلا به یکی دیگه بگیم شب بزن این خیلی چیز شخصیه که وقتی که به شرایط هر فردی داره و حالا خانم رشیدی فکر میکنم و خانم مطهری داده که هر دوتاشون سوالشون بود فرقشون با شما اینه که این اونا دیابت نوع یک هستن و شما دیابت نوع دو هستید ولی از صحبت شما درست دینی ولی خب بر اساس هر فردی ما این رو میتونیم تنظیم بکنیم دیگه. قبلن که داشتم ولی الان چند روزی که قبل از بیدار شدن از خواب دستام خواب میره.
منظورشون قذرت خونه فکر کنم آقای زندی.
ببخشید من دیابت نوع یک دارم انسولین اپیرا توجه میدم منطابت هم یک کوچولو رفته بالا میشه در که من انسولین متفور میاد دارو دیگه استفاده کنم که بزنم بالا نره. اسم و فامیلتون رو نمیدونم ولی یه نکته ای که وجود داره اینه که توی هر نوعی از دیابت حالا چه میخواد دیابت نوع یک باشه چه دیابت نوع دو باشه وقتی ما داریم انسولین استفاده میکنیم درست و اصولش اینه که این انسولین در کنار اصلاح سبک زندگی باشه. اگر شما داره وزنتون میره بالا دو تا حالت وجود داره، یا تازه دیابتتون رو تشخیص دادم و تازه انسولین براتون شروع شده یا قنداتون بالا بوده الان انسولیناتون استقیم. این دو تا حالت در نظر بگیر. اگر که تازه دیابت رو تشخیص داده باشن تو دیابت نوع یک، یا قندهای طرف قبلا بالا بوده و الان دارن براش انسولیناش اصلاح میکنن، بالا رفتن وزنش منطقیه. خب چون یعنی قبل از این انسولین تو بدنش کم بوده، الان داره انسولین به اندازه کافی به بدنش میرسه و بدنش داره عضل سازی اتفاقا تو بدنش رخ میده، پس خیلی اتفاق بدی نیست. ولی اگر که شما چندین ساله که دیابت داری و تحت نظر پزشک هستی و داره وزنت میره بالا، احتمالا زور انداختی رو دارو، یعنی از این مدل شدی که شما میخوای مثلا تغذیه و ورزش و خواب و مثلا اینا تو زور خودتو نمیزنی، میخوای مثلا با زور انسولین چیش بکنی. ببین یه چیز خیلی ساده بخوام بگم، ما میگیم بین نیم تا دیگه نهایت 1.5 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ما میتونیم انسولین بدیم به یه فرد. واضح شد بین نیم تا 1.5. اگر از این بیشتر طرف داره انسولین میزنه، مثلا فرض کن الان یه فرد 60 کیلوه الان داره 120 واحد انسولین میزنه، دارم به زور 120 واحد انسولین قنداشو کنترل میکنم، میشه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اون فرد دو تا دیگه دو واحد انسولین، یعنی این زور خودشو هنوز نمیزنه و داره به زور انسولین قنداشو کنترل میکنه و توی این فرد افزایش وزن اتفاق میفته چون داره بیشتر از نیازش انسولین میزنه. و من نمیگم بری انسولینش این فردم بره انسولینش رو کم بکنه، خب قنداش بالاخره باید کنترل باشه، ولی خب حالا یا باید بگه من تصمیمش اونجا بگیره بگه یا من میام زورم میزنم تغذیه‌ام و خوابم و ورزشم و استرسم و اون چیزایی که ما اینجا از سری به مراجعینم توضیح میدیم و درست میکنم و اون موقع میام انسولینم هم کمتر میزنم، چون در هر حالت باید قند کنترل باشه. این نکته ایه که در خصوص دیابت نوع یک هست و اینو باید بهش دقت کنید.
خانم عبداللهی در مورد جوان گندم پرسیدن، در ادامه صحبت شما در مورد در واقع سبوس و اینا بودش.
آره جوان گندم هم ببینید دو تا چیز متفاوته دیگه. ببینید سبوس ما میگیم به خاطر حالا فیبر زیادی که به نسبت جوان گندم بیشتر داره، سبوس هم به کاهش قند خون میتونه کمک بکنه تو اندازه اصولیش وقتی ما مصرفش میکنیم، هم به چربی خون میتونه کمک بکنه ولی جوانه گندم چیز بیشتری داره، ویتامین های گروه B بیشتری داره و هر کدوم باید ببینیم سر، یعنی به چه دلیلی من میخوام استفاده کنم. اگه میخواید برای قند و چربی سبوس ترجیحاً بهتره، اگه برای ویتامین های گروه B میخواید سبوس هم البته ویتامین های گروه B رو داره، ولی جوانه گندم ویتامین های B بیشتری داره. من نون زیاد میخورم چیکار کنم دیگه؟ رجی فاید بگیم اکانت خانم کاشانی هم کشانی
نوشتن، من یاد اون قهرمان شاهنامه افتادم، کشانی به دو گفت کویت سمید.
آره نون زیاد خوردن که ببینید ما همه آدم ها رو اگه ولشون بکنیم دوست دارم نون زیاد بخورن دیگه. یعنی ایش که ایش کدوم از این جمعاده فکر نکنم دوست نداریم، مثلا باید به یه درجه برسیم که من مثلا فرض کنید الان اینایی که اینجا هستن فکر میکنید مثلا از نوشابه، از طعم نوشابه کاری بشن، مثلا از طعم نوشابه بعدشون میاد؟ نه، همشون دوست، همه من حاضرم قسم بخورم همه آدمایی که اینجا هستن نوشابه رو دوست دارن خب، ولی من مثلا فرض کنم میگم خب برام ضرر داره، پس مثلا ما یه بار نوشابه میخورم، نونم داستانش همینه. حالا ما وقتی که یعنی به اندازه داریم میخوریم، اگه داریم بیشتر میخوریم دیگه باید حالا یه جایی از کارمون داره میلنگه دیگه، باید اصلاحش.
خب حالا مثلا حالا من در واقع چون دوست دارم میکروفونشون رو فعال نیست، من در واقع هم خودم هم نظرم شاید به این سمت باشه، میگم مثلا ما اگه از با چیزهای دیگه مثلا به خصوص مثلا با چربی های خوب وقتی خودمون رو سیر بکنیم، خب دیگه میلمون در واقع به نون و مثلا اینا که مثلا خب خیلی زیاد داریم میخوریم شاید کمتر بشه دیگه، اینطوری هستش دیگه نه؟
بله دیگه. ببینید کلن یعنی من همیشه اینجا مثال میزنم، به اینا میگن ماتریکس غذایی، یعنی کنار هم قرار گرفتن غذاها میاد چه اثری میذاره. مثلا الان فرض کنیم به من و شما هر دوتامون مثلا برای صبحانه به یه اندازه نون و پنیر میدن، خب مثلا فرض کنیم 90 گرم نون سبوسدار به من میدن، 90 گرم هم به شما، 60 گرم پنیرم به هر دوتامون میدن. حالا من میام میگم من میخوام من بلندشم میرم مثلا دو تا گردو هم برمیدارم میام میخورم، خب حالا ممکنه مثلا اگه ما بیایم بفرض کنید یه آدمی باشیم مثل اینایی که مثلا میرن میزنن تو این کرفس و زیره و اینا، شما بری بزنین رو توی کرفس مثلا یا تو این زیره، بگی خب نه من کالریم خیلی زیاد میشه دیگه گردوه رو نمیخورم، در صورتی از نظر علمی من دارم کار درستی میکنم. چرا؟ چون ما این چربی های خوب و وقتی میخوریم به اندازه رژیممون وقتی میایم میخوریم باعث کاهش سرعت تخلیه معده میشه. شما چون گردوه رو نخوردی سریع این نونه میره میرسه به رودتون، هضم و جذبش اتفاق میفته، قندتون سریع بالا میره. من چون گردوه رو اومدم
سریع هم گرسنه نمیشه.
آره دیگه سریع هم گرسنه نمیشه چون انسولین مجبور ترشح بشه و همه این داستان ها دیگه. یعنی پس برای همینه که ما همیشه میگم اول ما باید درست خوردن رو یاد بگیریم، بعد بریم بشینیم قاشقای غذامون رو حتی بشماریم. یعنی مثلا فرض کنیم من الان برای شخص خودم مهمتر اینه که اول مثلا سالاد غذامون بخورم بعد برم بشینم قاشقای غذامون بشمارم. یعنی باید ببینیم یعنی این اولویت بندی ها خیلی مهمه دیگه. یعنی الان داشتم همین مثال که الان دادم، من الان حاضرم که ترکیب غذام چیز بهتری باشه تا اینکه مثلا بگم من چقدر نون زیاد خورم، چون من الان میام اونو میذارم کنار غذام باعث میشه من نون کمتری هم بخورم دیگه. یا الان مثلا شما همون مثالی که من دادم، من میام میرم مثلا شما نون و پنیرتون رو خالی میخوریم، من میرم با خیار و گوجه میخورم، من بیشتر از شما اون لحظه خوردم، ولی به خاطر فیبرهای غذایی که من خوردم قندهای غذای من یواشتر آزاد میشه. پس مهم اینه که حالا ما داریم چه ترکیباتی رو کنار هم دیگه قرار میدیم. و یه بخشش هم برمیگرده به فرهنگ غذایی، حتی یه جایی مثلا یه مناطق از کشور مثلا خیلی عادت دارم مثلا تو مراجع کننده ها مثلا بعضی وقتا میگم حتی برنج هم که میخوان بخورن یه لقمه نون هم میگیرن پشتش. چند بار میوه در روز باید بخوریم برای دیابت؟ خیلی سوالتون حقیقتش کلیه دیگه. من ببین هر چیزی که اینجا داریم صحبت میکنیم یعنی یه سری چیزا دیگه میشه توصیه شخصی. مثلا آقای حسین نژاد که اینجا، درود آقای حسین نژاد، مراجع کننده من هستن، دیابت مثلا فرض کنید دیابت نوع 1 هستن، سنشون پایین‌تره، ایشون فرق میکنه که چند واحد من باید بهش میوه بدم. مثلا خانم شیرعلیا فرق میکنه، هر کدوم از این افراد فرق میکنه. ولی فقط توصیه کلی که من میتونم بهتون بکنم، میوه نه کمش خوبه نه زیادش. میوه کم خوردن ما رو از ویتامینا محروم میکنه، میوه زیادی خوردن هم چون قندش قند فروکتوز هست میتونه هم مقاومت به انسولین ایجاد بکنه هم کبد چرب و بالا رفتن چربی خون. آیا حسین جان اوتمیل ها هم بله میتونه، یعنی جو دو سرپرک ها میتونه صبحانه خوبی باشه، هر سه تا قاشق غذاخوریش مثل خوردن یک کف دست نون سنگکه. یعنی اگه مثلا میخوای با شیر درستش بکنی، اگه مثال مثلا تو صبحانه اگه یک کف دست نون داری میتونی پس اون شیره بیای سه تا قاشق غذاخوری بریزی. جوانه گندم خانم عبدالله چون شما مراجع کننده من هستی میدونم شرایط چجوری، یه قاشق غذاخوری بخور نوشه. ببخشید منظورتون از یک واحد به ازای کیلوگرم وزن روزانه چیه یا نه برای هر وعده تزریق میکنید؟ نه ببینید کلی دارم میگم، یعنی مجموع انسولین های روز که ما داریم میزنیم، چه حالا لانتوس باشه چه مثلا اون نورو رپید و به اصطلاح حالا اپیدرا بلند کوتاه اثرا و بلند اثرا، بین نیم تا 1.5 واحده. اینم بازهش رو میبینید نیم تا 1.5 ها، مثلا یه آدم 60 کیلویی ممکنه داره رژیمش رو رعایت میکنه کل کار داره انجام میده، به شرایط سنی فرق میکنه، مثلا یه دیابت نوع 1 که تو سن بلوغ هست به انسولین بیشتری نیاز داره، خب یعنی ممکنه مثلا برای اون ما بذاریم 1، ولی یه فرد دیگه ای که تو سن بالاتر هست و داره رژیمش رو رعایت میکنه میگیم مثلا با نیم واحد در روز که مثلا 60 کیلو میشه 30 واحد مثلا ممکنه قنداش کنترل باشه. این بازش نیم تا 1.5 دیگه، این بستگی به شرایط هر فردی داره. مجموع انسولین های اون فرد بلند مدت ها و کوتاه اثر ها. سلام میخوام بدونم آیا پایمر برای قضروف سازی استخوان خوبه یا نه؟ شایست ببینید پایمر حالا اون به خاطر حالت ژلاتینی که داره تو بعضی از مطالعات بلند دیدن این ژلاتین ها میتونه برای استخوان اصلا بد نباشه. آره دیگه، یعنی قندم که نداره پای ما، برای دیابتی ها مشکلی از این لحاظ نداره. اگه میتونید جو دو سرپرک برای سلیاک مشکلی نداره، سلیاک بیشتر توی محصولات گندم مشکل دارن. کربوفایت برای دفع قند قبل از غذا خوبه و مشکلی نداره، قرص منظور همه داروها هم نوشتن میکانت خانم میباخه. ببینید کربوفایت یه مثال ساده برای این مثال کلی بهتون بزنم. ببینید یه اشتباهی هم که خیلی انجام میدن، خیلی وقتا حتی همون من دیدم مثلا مراجعه کننده های ممیان اینجا مکانیسم ها رو بلد نیستن، زمان مصرف ها رو حتی براشون توضیح ندادن. خب من یه اینو توضیح میدم شما انشاءالله جواب سوالتون رو میگید. ببینید کربوفایت و آکاربوز شبیه هم تقریبه. آکاربوز یه دارویه که توی دیابت نوع 2 بیشتر استفاده میشه. اینا چیکار میکنن؟ میان جلوی جذب نشاسته های غذا رو میگیره. پس من اگه یه آدمی هستم که بعضی وقتا ممکنه رژیم از دستم بره، میتونم با پزشکم مشورت بکنم مثلا برام آکاربوز بنویسه اگه دیابتی هستم، ولی چون داره جذب نشاستهای غذا رو میگیره یا آنزیمی توی بدن ما هست به نام آمیلاز، این میاد میره آلفا آمیلاز میاد میره مثلا رو نشاسته اثر میذاره، اینو میان جلوشو میگیرن. پس اگه من بیام حتی برم مثلا هر روز رژیمم رعایت نکنم یه دونه از اینا بخورم، سیستم گوارشمو دارم به هم میریزم. برای همینه که کسایی که حالا سابقه مصرف دارن میدونن خیلی میتونه براشون مشکلات گوارشی ایجاد بکنه. پس مثلا یه داروی مثل آکاربوز ترجیحا برای زمانی که حالا مثلا من میخوام برم چه میدونم یه هفته مثلا هفته یه بار برم مهمونی، میدونم میخوام این رفتن مهمونی برنج زیاد بخورم قبلش مثلا آکاربوز بخورم، ولی هر شب من بیام رژیمم رعایت نکنم قبلش یه دونه آکاربوز بخورم، نه درسته نه مثلا به سیستم گوارشم داره، یعنی قاعدتا به سیستم گوارشم داره آسیب میزنه. حالا یه مدل یه شرکتای اومدن مثلا اینو حالا آوردن لولشو دوزشو کمتر کردن از آکاربوز، کردنش مثلا یه چیزی مثل کربوفایت همون کارو انجام میده و پس مکانیسمش همونه، یعنی جلو جذب نشاسته ها رو میگیره، میتونه برای مشکل، یعنی شما به طولانی مدت استفاده بکنی ممکنه براتون مشکلات گوارشی ایجاد بکنه، حتی تو بعضی ها ممکنه افت قند خون هم ایجاد بکنه. از این مدل چیز طریقتش ما باید یه ذره بیایم بیرون. ما همیشه دنبال اینیم که یه داروی بهمون بدن به جای اینکه بریم رژیم غذایی بگیریم. میگیم مثلا یه چیزی، مثلا الان دارن میگن که تو تبلیغات کربوفایت داره میگه شما برو برنج تو بخور، ماکارونی تو بخور، قرص مار هم بخور. خب باید یه لحظه شک بکنی این داره یه اختلالی تو بدن من ایجاد میکنه دیگه، من هر روز بیام برم این کارو انجام بدم، یه وقتا شما بخور خودت میفهمی من دارم چی میگم. و این اشتباهه. و زمان مصرفا که داشتم میگفتم، ببینید مثلا ببینید گوش کنید یا از پزشکتون بخواید که بعضی وقتا بهتون زمان مصرفا رو درست بگه. من تو مراجعه کننده خودم داشتم، مثلا ببینید دیابزی که خیلی استفاده میکنن که حالا گلیکلایزید و اینا هم زیر دستش میشه، مکانیزمش چیه؟ باعث افزایش ترشح انسولین توی بدن میشه. پس زمان درستش میشه بین 20 تا 30 دقیقه قبل از وعده غذایی. من یه 20 دقیقه قبل از وعده غذایی میرم اینو میخورم که انسولین توی بدنم ترشح بشه و قند دو ساعته خوبی داشته باشم. من اینجا مراجعه کننده داشتیم که اومده مثلا رفته دیابزیدشو بعد از نهار میخورده، بعد میگه من اصلا این قرصه رو میخورم انگار هیچ اثری روم نداره. خب تو داری به موقع مصرفش میکنی دیگه. همین آکاربوزی هم که حتی من بهتون توضیح دادم، گفتم جلوی جذب نشاستهای غذا رو میگیره، پس من باید قبل از این موقع خاص، یعنی قبل از غذا اینو بخورم دیگه. اگه اومدم بعدش خوردم که نشاسته بود جذب شد تمام شد رفت دیگه، چی به درد چیزی نمیخوره. هر کدوم از این دو مثلا اول لیستاتو ممکنه برای شما بعد وقتا بنویسن، اول لیستات داره جلوی جذب چربی های غذا رو میگیره. پس شما اگه آدمی نیستی که غذای چرب نمیخوری و اینا، اول لیستا خیلی به دردت مثلا نمیخوره. باید ببینی که چرا مثلا داری این دارو رو مصرف میکنی، مکانیسمش چیه. بعد وقتا خوب گوش نمیدیم، میریم دارو رو میخوریم ولی زمان درست نمیخوریم و هیچ اثری هم رومون نداره. منیزیم اومگا 3 برای کنترل بلع خوردن حقیقتش نه خیلی، یعنی مکانیسمشون به ولع خوردن نمیخوره. اومگا 3 کلا ضد التهابیه، برای حافظه خوبه، برای دردهای عضلانی خوبه، برای سیستم ایمنی خوبه، ولی ولع غذا خوردن نه، میتونه تلقین باشه. دیافیت خانم شیرعلیا ایشون گفتن کربوفایت دیافیت که شما داریم میخوریم مولتی ویتامینه. مولتی ویتامینه حالا با غذا یا بعد از غذا بخوریم خیلی مشکل نیست، ولی ایشون پرسید کربوفایت اگه اشتباه نکنم، درست آقای محمدی؟
بله بله کربوفایتش هست.
آره من خیلی خشکی گلو دارم، صبح که بیدار میشم قندام تقریبا کنترل هست. معاینه باید بشید خانم عبداللهی، معاینه فیزیکی میخواد دیگه. یه دونه از این آبسلانگا این چوب بستنی ها بزن تو گلتون، گلتون رو چک بکنن به این خوشی یک گلتون برای چیه، من اینجور متوجه نمیشم. ولی خیلی هم خوبه که قنداتون کنترل، خدا شو شما همیشه قنداتون کنترل بوده، شاید برای تیروئیدت هم باشه البته، حالا یه چک. خب این جلسه هم خیلی دوستی غیر از خانم مظهری زاده انگار نیومد صحبت بکنه، با اینکه خیلی دوستانم جدید بودن.
بله باز دوستان دیگه اگر مایلن که صحبت بکنن خوشحال میشیم تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن، سوالاشون رو. من بالا تاکیدم میکنم ما خیلی دوست داریم تجربیاتتون رو به اشتراک بگذارید، چون چیزی که ما میگیم حالا به هر حال یک با یه واسطه هایی داریم نقل میکنیم، ولی چیزی که شما میگید مستقیم و با در واقع بدون واسطه دارید تجربه خودتون رو میتونید به اشتراک بگذارید و دیگران هم بگن در اون شرایط چیکار کردن، چه تجربیاتی داشتن. این خیلی برای ما ارزشمنده که بتونیم یه همچین همافزایی بین دوستان داشته باشیم.
من متوجه نشدم خانم رشیدی، پسرم سلیاک اول 24 بود با رژیم اومد به حق آی رژیم ادامه بدم. ببینید سلیاک که خوب نمیشه، حالا من 24 هفتشو نمیدم چه، ولی متاسفانه هر دوتا اینا چون هم سلیاک هم دیابت نوع یک دوتاش بیماری های خود ایمنی تقریبا هم هستن، سلیاک درست نمیشه دیگه، یعنی رژیم بدون گلوتن رو باید ادامه بده همیشگیه دیگه اگه میخواید مشکل گوارشی براش ایجاد بشه. دکتر دانشجو چقدر باید در رژیم نوع یک باشه. میگم حقیقتش اینو مثل اینه که مثلا شما بگید من مثلا چربی توی رژیم دیابت نوع یک باید چقدر باشه، این بستگی به هر فردی داره. ممکنه برای یه نفر مثلا بر اساس میزان مثلا ببینید دانشجو یک از چیزایی که داره مثلا منیزیومش فرض کنید زیاده، خب من تا آزمایش اون فرض رو نبینم نمیتونم دقیقا بگم که چقدر میتونه استفاده بکنه. ولی به طور کلی اگر که کسی مثلا از نظر کلیوی و اینا مشکلی نداشته باشه، دانه چیا هم به خاطر امگا 3 که داره، هم به خاطر اون حالت لعابی که شکل میگیره، هم میتونه به سیستم گوارش کمک بکنه، هم به حتی شادابی پوست و اینا. ولی اینم بستگی به این داره که میگم ما آزمایش اون فرض رو ببینیم. مثلا الان تو آزمایش اگر که یه فردی خدای نکرده یه موقع مشکل کلیوی داشته باشه، ما به میزان یعنی همه عناصری که توی چیز هست، منیزیم، فسفر، کلسیم، اینا برامون مهم میشه و ممکنه به اون فرد بگیم مثلا فلان چیزو نباید مثلا. دوستان تجربیاتشون نمیگن، من تجربیاتمو بگم.
بفرمایید.
هفته قبلی ما مراجعه کننده توی کتونیا داشتیم، حالا نمیدونم الان هستن یا نه، شاید هم یکی از اکانت ها شک کردم که شاید ایشون باشه، حالا اگه دوست داشتن خودشون صحبت بکنن اگر که تو این جمع هستن. گفتن ما یه زنگ زدیم یه جایی مثلا یه پودری برامون فرستادن و ما داریم اینو استفاده میکنیم، خیلی هم قندامون خوب شده. ما گفتیم عکسش رو مثلا بفرست، یه چیزی مثل یه تک سنگی اینجور چیزی مثلا بود که اثری یه تیکه های ازش میکندن پودر میکردن، فکر کنم یه اینجور چیزی. فکر میکنم دو سال پیش بود خانم اصدقی هم این حالا همکارمون هستن براشون این داستان پیش اومده بود. ببینید خیلی ساده بخوام بهتون بگم، ما اگر یه اینجور چیزی داشتیم، شما بیاید برید بگردید ببینید شخصیت های معروفی که دیابت نوع یک دارن توی دنیا کیا هستن، بعد برید تو زندگی اینا، به خصوص مثلا دیابت نوع یک، برید تو زندگی اینا ریز بشید، یه سری کلیپ ها ازشون هست حتما. خب مثلا چند تاشو من قبلا تو جلسات قبلی نشون دادم، یا آقای تنیسور معروفی الان اسمش یادم نیست، یا این فوتبالیستا، اینا اینا هنوز داره انسولین میزنه. یعنی اگر یه اینجور چیزی پیدا شده بود، اون انقدر پول داشت، اولین نفری بود که داشت اینو استفاده میکرد. خب بعد حالا داستانی که وجود داره، مثلا ببینید شما میری پیش یه پزشک، میاد به شما میگه که از نظر گایدلاین های پزشکی مثلا من میتونم نهایت اگه تو کلیت درست باشه 2000 تا متفورمین برات بنویسم، اگه شرایط درست باشه میتونم امپاگلیفیزون رو مثلا فرض کن برات 25 تا بنویسم. حالا شما اون پزشک اخلاق پزشکی پاس کرده، هزار چیز دیگه پاس کرده، میدونه که شما مثلا اگه بیاد بیشتر از این دارو بده شاید انداز کنترل باشه، ولی میره مثلا به کلیت آسیب میرسه. حالا اینایی که میان این کار انجام میدن چیکار میکنن؟ میان میرن همین خیلی وقتا شما ببینید اصلا از آزمایشگاه بپرس، همین متفورمینی که ما میگیم تا 2000 یا امپاگلیفیزونی که میگیم 25 پودر میکنه طرف، میزنه خاطی همون چیزا. ما میدونیم که مثلا امپاگلیفیزون مثلا بیشتر بدیم شما قرصان کنترل میشه، ولی داره به کلیت آسیب میزنه. حالا همون اون اومده پول کرده ریخته داخل یه مشت از این چیزای عطاری، شما داری همونو با دوز بالا مصرف میکنی و ذوق میزنی که من قندام پایین، یعنی داره به یه جای دیگه قطعا آسیب میرسونه. خیلی حواستون به این چیزا باشه که این پودرو و این چیزایی که ادعا میکنن به عنوان دارو هست، هیچ آزمایشی رو اینا انجام نشده، این هیچ سازمان اینو تایید نکرده. اگر که تاییدش کرده بود، خب این طرف میرفت میگفت شما اصلا مکانیزما رو برام دارم میگم، یعنی یه کوچولو از چیزا بدونید. مثلا من وقتی که دارم میفهمم که بچه‌م دیابت نوع 1 داره، من یه بار این جور چیزی رو به یک از همین هم‌استانهای خودمون گفتم، متاسفانه جلسه‌شو نیومد بعدش، انشالله که نره یه مشکلی برای بچهش پیش بیاد. ولی من بهش گفتم هر جایی که رفتی و گفت که من توی عطاری گفت من برای بچه تو مثلا یه داروی میدم که دیگه نخوای انسولین بزنی، حرف من تو گوشت باشه که این چند وقتی که به بچهت آسیب نیست. و این بنده بهش برخورد که من اینجور گفتم ببین دیابت نوع 1 الان تو دنیا داره میگه درمانش فعلا انسولینه، ببین انسولین برو یه ذره تحقیق کن ببین انسولین چه کارهای دیگه ای داره تو بدن ما انجام میده. یعنی من ممکنه برم مثلا نمیدونم عرق گزن فلان اینا رو بدم به بچه‌م، قندش هم پایین باشه، یا هیچی به بچه‌م ندم قندش هم پایین باشه، ولی یاد بگیرم که انسولین چه کارهای دیگه ای داره برای بچه‌م انجام میده تو بدنش، انسولین به خصوص تو وقتی که تو سن مثلا حالا رشد و اینا هم هستن دیگه. و متاسفانه این آگاهی رو ما کسب نمی کنیم و آسیبش رو بچه همون می بینه. مواظب اینا باشید. پودر دانه یا دانه کسان تخم شربتی خاکشیر آسیب شده و زمان که احساس گرسنگی یا شیرینی رو با یک لیوان آب شما
من یه نکته ای بگم حالا زمنان تا شما اون سوالو در واقع می کنید. تو کتونیا ما در واقع نظارت می کنیم بر حتی در واقع دوز داروهایی که پزشکامون میدن یا اینها و حساسیم که از اون دوز در واقع کنترل کیفیت کتونیا خانم دکتر حکیمی حالا که انشاءالله در حال فعال باشن و بازم داشته باشیمشون ولی نظارت میکنن که دکتر داروساز هستن و نظارت میکنن که یه وقت اگه پزشک ما هم حتی از دوزای قانونی مثلا بالاتر بده بلا فاصله تذکر میدن که خب این حواستون باشه این دوز باید اینقدر باشه این الان متناسب با وزن بدنشون مثلا نبوده مثلا اینا رو نظارت میشه و تذکر داده میشه که یه وقت این در واقع کیفیت داروهایی که در واقع داده میشه با وزن بدن شرایط بیمارمون در تعارض نباشه و اینها این حالا در حال همه تلاشمون رو میکنیم که همه چیز در قالب خودش و در پروتکل پزشکی که کتونیا داره و همه پزشکامون و در پروتکل تغذیه‌ای که در واقع باز کتونیا داره و همه کارشناسای تغذیه‌مون تو اون چارچوب میرن جلو رو حفظ بشه و در واقع کیفیت کار درست باشه.
ببینید من چند روز پیش اینجا یه مراجعه کننده داشتم، یه دختر خانم مادرش آورده و پیش من، بعد میگفت که من یه داروی خودم میخورم ولی هرچی به مادرم میگم اون نمیخوره. قرص اسمش گلوریا بود که دختره داشت میخورد، مادره دمش گرم که با اصرار دختره نمیخوردیم. خیلی وقتا یه چیزای ساده رو حداقل ما بریم سرچ بکنیم یا بپرسیم. این قرصی که ایشون داشت میخورد قرص گلوریا بود. خب قرص گلوریا یک مکمل لاغری غیر مجاز است که حاوی ماده مخدر صنعتی آمفتامین بوده و توسط سازمان غذا دارو تقلبی و اعتیاد آور است. حالا من دیگه بقیه چیزاشو میذارم خودتون برید سرچ بکنید، ولی همین حرفی که الان خانم شیرعلی آذر خیلی از این چیز، یعنی این طرف میگه من چند سال دارم میرم اینو دیگه میخورم چون واقعا اعتیاد آوره دیگه، دیگه از این که دیگه چیز مشخص داری نداره. وقتی میگه سازمان غذا دارو رفته اینو آزمایش کرده داخلش آمفتامین میشه همش چیز شیشه دیگه و طرف اعتیاد به این پیدا کرده، حالا دیگه نمیتونه بذارتش کنار. مگه اعتیاد شاخ و دم داره دیگه، همین چه اعتیاد دیگه. خیلی حواستون به این چیزا جمع باشه، بپر از آدمهایی که مطلع هستن سوال بپرسید نه از هر کسی. ببینید وقتی من مثلا تغییزاده میام اینجا صحبت میکنم، نه بابام صاحب کارخونه متفورمینه، نه بابای من صاحب کارخونه نمیدونم امپاگریفیزونه، نه بابای من هیچ چیزی نداره و دارم با شما بر اساس اصولش صحبت میکنم. شما وقتی میری از یه نفر سوال میپرسی، از عطاری میپرسی، هیچ میگه ماستبندی، نمیگه ماست من ترشه. مثلا ما میایم میریم میگیم که میخوایم بریم قرص گلوریا مثلا بگیریم، انتظار داریم مثلا عطاری که خودش داره اینو میفروشه بهت بگه آمفتامین تو اینه؟ خب دیگه شما که نمیخریدش دیگه ازش دیگه. خیلی وقتا مثلا دوستان مثلا من میگم مثلا تو این گروه بله و اینا میگن مثلا پزشکان برای سود خودشون میگن نه، مگه حالا مثلا میگم مثلا شما برید دارو تو از هر دا ما اینجا توی کتونیا دارو برای از سراسر ایران و خارج و اینا مراجعه کنن داره. ما یه کد رایگیری میدیم به شما، نمیگیم به کدوم آزمایشگاه برو آزمایش بده، نه بهت میگیم کدوم داروخونه برو بگیر، میگیم هر جایی دوستاتی برو بگیر اینو. چرا؟ چون که ما هیچ سودی از این نمیبریم که ما داریم درست و اصولی، یعنی نه ما، هر پزشک دیگه ای داره درست و اصولی شو به شما میگه. حالا ممکنه تو هر سنفی یه سری حالا چیزا باشه، ولی اون کسی که خودش فروشنده هست هیچ وقت نمیاد بگه ماست من ترشه. این که دیگه یه مثال قدیمیه دیگه. پس حواستون جمع باشه که چه چیزی رو دارید استفاده میکنید، از کی میگیرید. وقتی دارو اسمش مشخصه، من میرم دارو میگیرم، باید برم از داروخونه بگیرم. تو کشور ما متاسفانه همین گلوریا رو شما برو از توش بعضی از شهرستان، من دیدم که طرف میگه من میرم از سوپرمارکتی میخرم. این چه دارویی که سوپرمارکتی داره میفروشه؟ بعد میگه خارجی هم از ترکیه ایه. خب چه کار، یعنی حالا مثلا ترکیه میشه خیلی خوب، حالا چون ترکیه ایه مثلا میشه خوب دیگه، ترکیه هست دیگه، پاکستانیه فلان، خب این آسیب داریم به خودمون میزنیم دیگه. و دوستی که پرسیدن برای حالا جای انسولین بهتر، یک این که تزریقش درست باشه، دو این که جای تزریق رو بهتره که چند وقت یه بار عوض بکنیم، یه جا مثلا نزنیم، یه بار مثلا رو شکم بزنیم، یه بار رو بازو بزنیم، جای چرخ، یعنی چرخشی باید عمل بکنیم که اینو با پزشکتون هم میتونید مشورت بگیرید. درست میشه که زنگ زد به من گفت دمنوش داریم گیاهی، بهتر از انسولین، انسولین شیمیایی و به نور بدن راست. آره دیگه، حالا نمیدونم امیر محمد خودت هست یا مادرت هست، این متاسفانه میگم دیگه، من آقای محمدی در جریان، من با خودشون حالا در قالب یه بیمار رفتم صحبت کردم، اطلاعات پزشکیشون صفر و هیچ اطلاعی، یعنی من اولش همینجوری باهاش صحبت میکردم که من هیچ مشکلی ندارم مثلا اینا، این دمنوشه برای خود، بعد گفتم یوی بهش گفتم که ای ببخشید من حواسم نبود، کلی هم مشکل داره، به من گفتن اگه یه ذره دیگه بره بالا مثلا باید بری دیالیز بشی، باز گفت همون هم خوبه برات، یعنی در هر حالت خوبه این، یعنی چیزه. و متاسفانه اینا هست و همیشه هم یه بیزینسی پشت اینا 100% هست، کسایی هم که زنگ میزنن یه مشت حالا اپراتور اینا هستن دیگه، ولی پشت اینا متاسفانه خیلی وقتا یه آدمای یا یه سرمایه های بزرگی هست که میفته توی بازاریابی و اینا، ولی متاسفانه به خاطر نظارت که خیلی وقتا وجود نداره داره به سلامت جامعه آسیب میرسونه. و یه چیزی هم که متاسفانه آفرین، فرق بین انسولین ها رو هم نمیدونن، یعنی یعنی آزمایش بهش بگو، آزمایش بگو مثلا امیر محمد بگو مثلا نمیدونم من کراتینم اینجوریه، ببین میتونه اصلا بفهمه که کراتین چیه اصلا. طرف میگه ما مثلا از فلان جا چیز داریم، یا بعضی وقتا ببینید مثلا این ما چند تا چیز رو باید در نظر داشته باشیم، ما یه سیب سلامت داریم، یه گواهی سازمان غذا دارو داریم، یه تاییدیه FDA داریم. سیب سلامت از شما مثلا فرض کنید میری یه لواشک درست میکنی تو خونتون، بعد میری یه سری گواهی میگیری میگی که من مثلا بهداشت رعایت کردم فلان اینا، بس سیب سلامت، یعنی بهداشت این چیز تعیین شد، ولی دیگه نمیتونی بیای بگی که این داروه. مثلا تو همین گروه بله من دیدم بعد وقتا یه آقایی هست، دیگه حالا خودتون چک بکنید، یه آقایی هست مثلا هی میفرسته میگه فلان چیزی که ما داریم مثلا سیب سلامت داره پس میتونه جایگزین دارو بشه فلان بشه مثلا نمیدونم فلان چیز. این سیب سلامت یعنی تو بهداشت رعایت کردی، نمیتونی ادعا بکنی که این داروه، که دارو یعنی تاییدیه FDA داشته باشه، سازمان غذا دارو رو به عنوان دارو تایید کرده باشه. شما میتونید تو خونت بیاید بری بسته‌بندی ادویه بزنی بعد سیب سلامت هم بگیری، بعد دیگه میتونی بیاید بگی که مثلا حالا چون من سیب سلامت مثلا دارم این دیگه مثلا چه میدونم دارچین ما به جای متفورمین میشه استفاده کنی، نه اینو دادن بهت بخاطر اینکه تو داری بهداشت رعایت میکنی. بله دیگه خانم شیرعلی، من همیشه میگم ما خیلی وقتا دنبال این که همیشه مثلا یه چیزی جایگزین یه فرمول ساده تر پیدا بکنیم، مثلا بگم اینو بخور دیگه نمیخواد مثلا ورزش کنی، اینو بخور دیگه نمیخواد رژیم تو رعایت بکنی، یه چیزی هم وجود نه، یعنی وجود هم اگه داشته باشه جالب نیست، هیچ وقت نتیجهش مثل اون چیزای دیگه نمیشه. همین الان میبینید همین آمپولای لاغری اینقدر ترند شده، من دیروز داروخونه بودم یه خانومی که مسئول مثلا فروش این آمپولای لاغری بود، بود ملت همینجوری مثلا خودشون میاد میگیرن مثلا اینا رو میزن، من تضمین میکنم که هر کسی که خودش بلند میشه میره این آمپولا رو میزنه وزنش برمیاد، اگر که خودش، یعنی اینا همه جا گفته شما در کنار ورزش، تغذیه و اصلاح سبک زندگی بعد این آمپولا رو بزنی، اگه میخوای برای لاغری بزنی، اگه میخوای برای دیابت بزنی، چون این یه چیزیه که شما یه مدت استفاده میکنی، خودت هم میری مثلا میزنیش، ممکنه مثلا حالا هزار تا اشتباه دیگه هم داشته باشی، ولی این برمیگرده، شما باید همیشه یاد بگیری که اصلاح سبک زندگی اون چیزیه که باعث میشه نتیجه شما پایدار بشه. طرف میاد میره عمل لاغری انجام میده، میاد میره ابدو انجام میده، همیشه هم حتی همون جراحی هم که شما میری پیشش بهت میگه باید رژیم غذایی داشته باشی، باید ورزش داشته باشی، اگه شما این کارا رو انجام ندی، نمونهشو تو همین بازیگرا ببینید دیگه، یه چون چندین بار خودش گفته دیگه من اسمشو میارم، نعیمه نظام دوست نگاه بکنی، این دیگه هر کاری بوده انجام داده، ولی چون نمیخواد رژیم بگیره جدی دیگه واقعا آخه هر کاری میخواسته میکنه.
این خانم شیرعیان فرمودن که یه سری به من میگن آمپول زدی نمیخوای بگی.
آره دیگه میگم، یعنی واقعا آخه هر چیزی رو باید، هر کاری رو میخوای انجام بدیم، من مثلا، منی که مثلا کارشناس تغذیه هستم، ماشینم خراب میشه باید ببرمش پیش تعمیر، من مثلا یه مشکلی برای، یعنی یاد بگیریم هر چیزی رو بریم پیش متخصصش، حالا هر چیزی تو زندگیمون، میخواد تغذیه باشه بریم پیش متخصصش. من اینجا مثلا بعضی وقتا با مراجع کننده هم صحبت میکنم، یه اصطلاح جالبی بعضی هاشون به کار میبرن، رژیم کیلویی زیاد گرفتیم. من گفتم کیلویی یعنی چی؟ گفت همینا که تو اینستاگرام این بلاگرها اینا میدن. بعد یعنی اون رژیم اشتباهی که اون فرد گرفته کار من کارشناس تغذیه رو خراب میکنه. بعد میگن ما آدم رژیم گرفتن نیستیم، چون اون چیزی که تو گرفتی اسمش رژیم نبوده. الان مثلا خانم شیرعلی ها بیاد بگه مثلا من الان رژیم گرفتم مثلا از آقای طریق‌زاده، اگه ایشون گفت مثلا به درد نمیخوره، ما میگیم بله شما مثلا رژیم. ببین از کی داری میگیری؟ یعنی اون طرف میری از یکی میگیری اسم من کارشناس تغذیه هم دیگه خراب میشه، چون فکر میکنی که رفتی از مثلا حالا متخصصش گرفتی. اینا شما دو نفر، دو تا خواهر بشید برید پیش اون مثلا، یا دو تا فامیل هر چیزی بشید، ببینید هر دو تاتون داره یه رژیم بهتون میده. من داشتم تو مراجعه کنم، گفت ما برای دیابت رفت بودیم، لاغر بودیم، پسرم چاق بود، نمیدونست که ما هر دو تامون مثلا مادر و پسریم، برای هر دو تامون یه رژیم فرستاده بود، بعد اسمای بالاش ترخیص داده بود.
بله خیلی هم متاسفانه این نکته ها هستش که یه مقداری اعتماد به در واقع حالا پزشکا کارشناس تغذیه و در حال اینایی که در واقع درست و اصولی دارن کار میکنن و یه مقداری گاهی به همین ده، به همین کیلوی فروشی ها. ما یکی از همکارامون هست آنلاین هم هست که میگه من هر رژیمی باشه یه دونش گرفته در واقع یه نسخش. به هر حال اینا از یه جهت که آدم تجربه بکنه ببینه که مثلا واقعا آیا در واقع مطابق نیازهای من اون رژیم رو داده، شاید از این جهت بد نباشه اگه پول اضافه داشته باشین. ولی به هر حال ما تلاش میکنیم تو کتونیا که در واقع مطابق نیاز بیمار، مطابق نیاز مراجعه کننده، لزوماً هم بیمار نگیم، خیلی از مراجعه کننده ما لزوماً بیمار نیستن، و مطابق نیاز بدنش، مطابق شرایطش، مطابق شرایط پزشکیش، چون پزشک ما با کارشناس تغذیه ما دائم در ارتباط، کمیسیون پزشکی داره که اینها با هم در ارتباطن، مطابق شرایط داروییش اینها در واقع تغذیه انجام بشه و مطابق شرایط تغذیه‌ایش دارو داده بشه و اینها هماهنگ باشن و یه تجربه خوبی که به آرامی و نه بدون عجله، نه با عجله، بدون عجله در واقع یک مسیری به سمت سبک زندگی که ممکنه که در حال کم کم دو سه ماه شاید در واقع نیاز هستش که این اتفاق بیفته، عادتهایی که درست نبوده رو اصلاح بکنیم و در واقع روش مناسب سبک زندگی رو توسعه بدیم و بتونیم هموطنان بیشتری رو شاد بکنیم و خوشحال باشن. ممنونم خانم شیرعلی ها، همیشه به ما لطف داشتن و این محبت رو داشتن و از بیماران مراجعین سرزنده و سرحال ما هستن که شاد هستن و الحمدلله لطف دارن به ما و بازخوردهای خیلی مثبتی داشتن.
من حالا چون اکثر دوستان حالا اسماشون رو من چک میکنم، من حقیقتا چون گروه بلرم همیشه میام یه سری میزنم بهش. ببینید مثلا چند روز پیش، حالا این آقایی که این پستو میذاره از دوستان قدیمی کتونیا هم هست، من بارها به ایشون مثلا، حالا با من حتی تا حالا جلسه نداشته ولی با همکارامون که داشته، بهشون میگیم مثلا شما بیاید رژیم غذایی بگیرید، جلسه تغذیه داشته باشید. ایشون همیشه میاد مثلا یه آزمایش میده، بعد میگه من از این به بعد خودم میرم تغذیه‌مو رعایت میکنم. در صورتی که ببینید هر چیزی، یعنی هر کدوم از دوستانی که الان تو این جمع حاضر هستن توی یه زمینه تخصص خودشونو دارن دیگه. حالا ما باید ببینیم که من وقتی میگم میرم تغذیه‌مو رعایت میکنم، از نظر درست و اصولی همون رعایت کردنه، آیا من بلدم این اصولشو؟ مثلا همین تو چند روز پیش تو همین گروه من دیدم مثلا همین دوستمون رژیم 3 روزه انگور فرستاده. خب پس اگه شما ادعا مثلا فرض کنید میکنید که من میرم از این به بعد تغذیه‌مو رعایت میکنم، هیچ وقت اینجور پستی رو مثلا فرض کنید نمیفرستادید که رژیم 3 روزه انگور. خب انگور، حالا دوستانی که با من مثلا جلسه داشتن در خصوص بار گلایسمی بهشون توضیح دادم، یادتون باشه میگم مثلا جوسیه که نسبتا بار گلایسمی زیاده، فروکتوزش زیاده. سه روز گفته آنم آقای محمدی دیده اون پست در اون که فرستاده بودن، سه روز گفته بود فقط هیچی نمیخوری، انگور آب انگور برای دیابتت خوبه. این دیگه یه چیزیه که مثلا چند سال پیش رژیم سیب بود ترندش کرده بودن، یه مش کسی که مثلا کسایی که اصلا تو این هیته نیستن، همون آدم احتمال الان اومده رژیم انگور رو گذاشته، نمیدونم یه رژیم تخم مرغ رو گذاشته، یه رژیم. هیچ چیزی توی دنیا کامل نیست که شما بیاید بری مثلا یه چیزی رو بخوری بگی که من دیگه این چی بود، مثلا اون کاپیتان چیز بود، شخصیت کارتونی یه چیز اسفناج می‌خوره چیزی می‌خوره کار میکنه. هیچ چیز تو دنیا نیست که شما ببری بخوری بگی مثلا همه ویتامینای دنیا بهم میرسه و همه چیز بهم میرسه، نه این چیز وجود نداره. و متاسفانه این که ما خیلی ها میگیم مثلا رژیم هم گرفتید و اینا، میگن آره من رژیم گرفتم، بعد میگه خودم یه سری اصول رو رعایت کردم. این خودم یه سری اصول رو رعایت میکردم هم اشتباهه. مثلا اینه که من تو مثالی که خودم دادم، خودم بلندشم برم مثلا ماشینم رو تعمیر بکنم با این که هیچ تخصصی ندارم، احتمالا آخرش خرابش میکنم، یه خرج بزرگتری میذارم دست خودم، در صورتی که نمیخواستم پول به تعمیر کار بدم. اینش هم هست. اولین خلاصه میخوام بگم من حواسم هست به این گروه بله دوستان کردی به صورت نامرد حواسم
ممنون. مادر امیر محمد هم لطف داشتن و از تیم کتونیا تشکر کردن، خیلی ممنون از لطفتون. خانم رشیدی هم تشکر کردن، ممنونم و باعث افتخار ماست که انشالله تجربه خوبی دوستان داشته باشن در کتونیا و سلامتی رو به اعلی درجه خودش داشته باشن.
انشاءالله که برای همگی بهترین ها اتفاق بیفته و این نتیجه که حالا دوستان دارن میبینن ادامه دار باشه و همین شما ها کسایی باشید که باعث بشه توی جامعه همون واقعا سبک زندگی سالم تربیت پیدا بکنه، حالا چه از طریق کتونیا چه از پلتفرم های شبیه کتونیا این اتفاق بیفته، چون اون موقع است که فرهنگ سالم غذا خوردن، فرهنگ سالم زندگی کردن تربیت پیدا.
من نمیدونم آقای حق‌وردی میخواید صحبت بکنین دیگه، جلسه‌مون تقریبا تموم شده، نمیدونم آقای تقی‌زاده میتونید صحبت بکنین، فرمایشی دارن یا سوالی دارن یا اینکه وقت میخواد مثلا بعدن داشته باشین. جلسه‌مون دیگه 12:30 معمولا تا 12:30 دیگه.
آره دیگه،
حالا ان شاء الله
آره ان شاء الله هفته بعد حالا هفته آینده هم هستیم در خدمتتون، حالا با موضوعات دیگه یا دوستان دیگه.
میگن صحبت کوتاهی دارن، اگر که من میکروفونتون رو فعال کردم و همینطور دوربینتون رو، اگر کوتاه بفرمایید در خدمتتون هستیم. ممنون خانم شیرعلی ها از لطفتون. دوربینتون که فعال شد میکروفونتون هم فعال کنید میتونید صداتون داشته باشیم. نه صداتون هنوز نداریم.
دارید الان؟
بله
عرض ادب. تشکر ویژه از این گروه بسیار عالی. نمیخوام زیاد حاشیه برم، دو چند تا نکته از آقای دکتر میخوام یه سوال بپرسم که شاید به درد جمعم بخوره.
بفرمایید.
خدمت شما شود که اول این که ما ایوانسی رو زیر 7 نگه داریم چه اتفاق میفته؟ و الان جدیدن باب شده هر کیه به قول آقای دکتر یه داستانی پیاده کرده، آقا نون نخور، برنج نخور، اینو بخوری به فلان میشی، به منفجر میشی، داغون میشی، نباید بخوری به فلان. آیا ما روانمون رو طبق همین کتونیا جلو بریم یا اصلا تهبیلا تکلیف موندیم؟ اینو حالا یه بازی کوچیک اگه توضیح بدن من زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم.
سلامت باشید. ببینید سوال اولیتون رو که مشخصا ببینید ایوانسی وقتی کنترل نباشه، قند سه ماه وقتی کنترل نباشه به بدنمون داره آسیب وارد میکنه. حالا یه آدمی هستم که میتونم سبک زندگیمو درست بکنم، در کنارش حد با حداقل دارو و حالا انسولین اگر هست مثلا با حداقل انسولین دیابت نوع 1 باشه، میام ایوانسیمو کنترل میکنم. و این هفتی هم که شما فرمودید برای همه اتفاقا نیست، یعنی اگه کسی مثلا سن بالا داشته باشه یا حتی تو بچه‌هایی که سن پایین دارن یا کسایی که بیماری‌های قلبی دارن این هفت میتونه عددش بالاتر باشه، چون مثلا
میانگین حد کردم
ممکن ما ایوانسی رو بیاریم خیلی پایین. بله، یعنی کلا باید حالا مستعد بکنیم که کنترل باشه این عدد. خب نکته بعدی، من الان حقیقتش فکر نمی‌کنم شما از کتونیا جلسه، یعنی با تیم کتونیا جلسه داشتید تا الان، درسته؟
ندارم، توضیح ازم دادم خدمت خانم مستقی و اینه که به قول رو گفتنی همون
میخوام اینو بهتون بگم. ببینید تمام چیزهایی که توی گروه کتونیا مطرح میشه حقیقتش ما داریم چیکار میکنیم؟
بله.
یک توصیه های عمومیه.
بله،
یعنی من نمیدونم شخص شما بدون اینکه شرایط
نه به شخص کاری ندارم.
خب همونو میگم دیگه، یعنی ببینید شما میگید کدوم مسیر رو برم، منظورم اینه که توصیه هایی که ما میکنیم توی اون گروهمون توصیه های عمومیه و برای رفع ابهامات و شایعات و یه اینجور چیزهایی ما داریم اطلاع رسانی میکنیم. اگر کسی میخواد مثلا بیاد و درست و اصولی جلو بره، خب میشه برنامه شخصی سازی شده هر فردی. مثلا همین توصیه که دادم، ممکنه یه فرد دیابتی مثلا فرض کن نارسای مزمن کلیه داشته باشه،
بله،
همین صحبتی که ما داریم میگیم که سبزیجات برای شما مثلا خوبه فلانه، برای اون فرد اون لحظه خوب نباشه اون یه سری سبزیجات استفاده بکنه، من نمیتونم بیام مثلا بگم. ولی چیزی که وجود داره حد کردن مطلق توی چیزی ما نداریم.
من دنبال همین بودم آقای دکتر،
یعنی وقتی من نون و برنجمو بیام مطلق حذف کنم همه عمرم که نمیتونم، یعنی این کار انجام
اصلا نمیشه.
از یه میزانی از غلات سبوسدار باید توی رژیم روزانه من باشه، هم برای اینکه من دچار کمبودهای تغذیه‌ای
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.